بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در بیان عملی صفای باطن بود که ما چه کنیم به باطن نورانیت و صفا بدیم، که اگر انشاءالله باطن دارای نورانیت و صفا بشه صاحب ظرفی نورانی میشیم و خدای تبارک و تعالی در این ظرف نورانی دل مظروف نورانی رو سرازیر خواهد کرد. بعد در بیان مراحل این کار بودیم، عرض کردم مرحله و گام اول انسان باید عزمش را راسخ کنه و واقعا کمر همت را محکم ببنده. گام دوم باید برای خودش باب تفکر را باز کنه تا به برکت تفکر اون عزمش عزم محکمی بشه. گام سوم باید برای خود باب تذکر رو باز کنه تا در هر حال خود را در محضر خدای عالم بیابه. گام چهارم تخلیت و سر بود که خود را از افکار و فکرهایی را که خدای عالم به این افکار راضی نیست خود را مبرا و منزه کنه، که این بحث دیشب ما بود. در بحث امشب در باره قانون مرابطه با شما عزیزان صحبت خواهید کرد. قانون مرابطه خود از چند قانون درست شد و اونقدر این قانون در بحث تهذیب نفس مهمه که بعضی از علمای علم اخلاق با این که در بحث اخلاقی کتاب نوشتن یک کتاب را مستقلن به این قانون اختصاص دادن به نام قانون مرابطه. قانون مرابطه در واقع خود از چند قانونه. قانون اولش قانون مشارکه هست، قانون دومش قانون مراقبه هست، قانون سومش قانون محاسبه هست، قانون چهارمش قانون معاقبه هست و قانون پنجمش قانون معاتبه. این پنجتا قانون رو روهم میگن قانون مرابطه. اگر ما بخواهیم در این پنج قانون مفصل وارد بحث بشیم لااقل در 15 جلسه باید در اینها بحث کنیم. منتها به طور گذرا که این قانون چی میخوام بگن میخوایم به این قانونهای نظر بندازیم. در بحث امشب هم فقط میخوام سه قانون اول رو یه نگاه به او بندازیم، اما مراد این پنج قانون به اجمال کلام این که انسان هر روز با خودش یه شرط و شروطی کنه که در امروز این کارها رو انجام بدم، این کارها رو انجام ندم، این میشه مشارکه. مراقبه در طول روز با بر آنچه با خدای عالم شرط کرد مراقب باشه، به شرط وفا کنه. قانون محاسبه آخر شب بیاد خود را به حساب بکشونه، آیا آنچه در روز مراقب بود صبح شرط کرد به شرط عمل کرده یا به شرط عمل نکرده. اگر به شرط عمل نکرد و کار خطای عظیم انجام داد خود را تنبیه کنه، این را معاقبه میگن. اگر خطا عظیم نبود، کم بود، خود را به عتاب و سرزنش بکشونه، این را معاتبه میگن. اما قبلا این که در اجمال این قوانین وارد بشیم، یه نکته عزیزان بهش خوب دقت کنید. هم در موضوع بحث امشبم که قانون مشارکه و مراقبه و محاسبه هست، هم در بحث دیشبم که تخلیت و سر انسان خود را از افکار خبیثه کنار بده، شیطان در این دوتا موزه سنگین وارد میشه. برای ما امر را عظیم جلوه میده، به ما الغا میکنه این کار تو نیست، به این وادی وارد نشون. جدا شدن از اوهام و خیالات فاسده کار عظیمیست، حریف این کار نیستی، به این کار وارد نشون. یا قانون مشارکه که انشاءالله خواهم گفت چیه، یه امریست مال افراد در رده بالا، کار تو نیست. در ما این القاعات رو ایجاد میکنن که ما از این القاعات در ما خوف ایجاد بشه، در این دو میدان سنگین و مهم وارد نشیم. چرا وارد نشدیم؟ در ما القاعات بیاد، زمینمون میزنه. با بحث دیشبم اگر القاعات بیاد به گناه ما را وارد میکنه، در بحث امشبم اگر القاعات در ما مؤثر قرار گرفت، کسی را که به پای کار خود نباشه حتما زمین میخوره. به خاطر همین قبلت این که در بیان خود آیت خود این قانون وارد بشیم، یه نگاه به آیات قرآن بندازیم در باره شیطان. اجمالا ببینیم محدوده کار او چیست. وقتی شناختی محدوده کار او را، بدانی او کار ای نیست، القاعاتش هم خیلی مهم نیست، از این القاعات ماها نترسیم. نکته اول درباره شیطان، خود خدای عالم فرمودن ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان حیله و مکرش ضعیفه، امر عظیمی نیست در تو کار. اگر میفته آنچه میگه خیلی کاربرد نداره. شما این تعبیر ان کید شیطان کان ضعیفا رو بیار در برابر خطر نفس اماره که ما میخوایم انشاءالله خود را برای مبارزه با اون آماده کنیم. وقتی به بیان نفس اماره که میاد، این نفس امارتون به سوء الا ما رحم ربی، با یک نطاق سنگینی از خطر نفس اماره برای ما صحبت میکنه که نفس اماره شما را به گناه خیلی امر میکنه، الا خدا زیر بانتو بگیره. به شیطان ان کید شیطان کان ضعیفا، پس مکر شیطان ضعیف است. این یک نکته. نکته دوم، خود شیطان اقرار کرد که من بر شما سلطنت ندارم، کار فقط دعوت کردن خالی است، شما رو به یک کار وادار نمیتونم بکنم. نفس اماره ما رو به یک کار وادار میکنه. ولذا وقتی پای نفس میاد، تعبیر اماره از ماده امر یعنی ایجاد بحث و انگیزه. اما وقتی به کار شیطان میاد، امر و بحثی در کار نیست. نگاه کنید به سوره ابراهیم آیه 22، خود شیطان خطاب به گناهکارها: و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، من بر شما سلطه‌ای نداشتم، فقط دعوت به گناه میکردم. و سلام، بین دعوت کردن با امر کردن خیلی حرفه. امر کردن ایجاد بحثه. به تعبیر امام محمد در بحث اصول که امام وقتی به معنای امر میرسیدن بفرمودن هد دادن نحو المطلوب، انسان را هد بدن طرف مطلوب، این کار بحثه، کار امره. اما در باره شیطان دعوت خالی بیش نیست. این نکته دوم. پس یک، مکر شیطان ضعیفه. دو، همون مکرم در غالب دعوت خالی بیش نیست. نکته سوم، در سوره نحل فرمودن همون مکر و همون دعوت خالی در افرادی را که به خدا اعتماد کنند همون مؤثر نیست. انهو لیس لهو سلطانون علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، آنها که ایمان آوردند به خدا توکل کردند همون دعوت مکری هم بر اینها کارگر نیست. پس به کی کارگره؟ انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون. شیطان به افرادی مکرش کارگر هست، اون دعوتش کارگره که برای خود شیطان را دوست قرار بدن، به خدا هم پشت کنن و شکل ببرزن. و اگر انسان تو بادی ایمان افتاد میخواد درست بشه، به خدا بند هم توکل کرد، این شیطان با همون مکر با همون دعوت در اینها مکر و دعوتش کارگر نمیفته. این سه نکته. نکته چهار رو اینه، همین مکر همین دعوت که به اهل ایمان مؤثر نیست، به دوستان خودش مؤثره، همه در غالب اغواه. اغواه یعنی چه؟ می حق را ناحق جلوه دادن، ناحق را حق جلوه دادن. در سوره صاد: و به عزتک لاغوینهم اجمعین، خدایا به عزتت قسم بندات رو اغوا میکنم. اغوا یعنی حق را ناحق کردن، ناحق را حق دل بدادن. اگه انسان بخواد در یک میدانی وارد بشه، در انسان الغاء ناحق کنه، از این کار حریف نمیشی. برای این کار تو یکی حریف میدون این کار نیستی، به این کار وارد نشو. این طبقات بالا تو چه به این حرفا، تمام تلبیس هاییست که ما خوف کنیم به این میدان وارد نشیم. این چهار تا امر در ماده شیطان. این ماده پسی که باز عزیزان من به این نکته خود دقت بفرمایید، وقتی که ما رو به تهذیب نفس امر کردن، خطاب که این میدان رو بیایید، منازل رو طی کنید، مقامات به دست بیارید، این دعوت که دعوت علکی نیست. اگه من نتونم در این میدان وارد بشم که حق تعالی من به امر پوچ که دعوت نمی کنه. و رضا نگاه کنیم در خود آیات قرآن: لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آنچه در وسعت بود، در توانت بود، تو رو بود تکلیف کردیم. در سیر منازع الله انسان بخواد این نکات رو طی کنه، امری شدنیست که ما رو به اون کار تکلیف کردن. یا به تعبیر سوره طلاق: با یکلف الله نفس الا ما آتاها، آنچه به شما رسوندین همون ازت میخواییم. به ما رسوندن و افلح من زکاها، از ما هم میخواد این وادی قرار بگیریم. بلطا اولا مکر شیطان خیلی ضعیفه، این برم چون کار در وسع ما هست ما رو بیکارم مکلف کردن، کارم کار شدنیست. این تعبیر آیه قرآن در آیه آخر سوره بقره که ولا تحمل ما لا طاقت لنا به، آنچه را که در توان ما نیست ما را بر او تکلیف نفرما، بر اون کار ما را تحمیل نفرما، این درباره ما لا یطاق عقلی که نیست که انسان کاری نتونه انجام بده در توان او هم نباشه به ما لا یطاق او را تکلیف کنند، این عقلا بدیه. و رضا زین همین آیه در تفسیر آمده و ذالک حکمی علی جمیع الامم الله اکلف خلقا فوق طاعتهم، این حکم من بر تمام امت هاست، آنچه را که توانشون نیست اونها رو بنگاه تکلیف نکنم. این مانایتاب، مانایتاب عرفیه، میخوان بی زحمت برسیم و این بی زحمت رسیدن امکان نداره، باید به خود سختی بدیم، در شب بیدار بشیم، چشمان کنترل بشه، زبان کنترل بشه، اعضا کنترل بشه، این برای ما شاقه، شاق این فرمی. و الا اگر ما لایتاق عقلی بود از هر عاقلی قویه تا چه به خالق عقل برسیم. حالا با این مقدمه به خود بحث دقت کنید عزیزان من، این که دارم میگم عمل بهش بکنید، این کار بیان عملی این سیره، بعد اون چهار مرحله که شفای قبل عرض کرد، این بیان بیان عملیه. در قانون مشارطه انسان بیاد یک روز با خدا شرط، با خودش شرط ببنده، به آی بشر خطاب به خودش، آی فلانی خداوند عالم این همه نعمت بهت داد که اگر در مدت عمرت که نه، در مدت دهر اگر خدا را سجده کنی به این نعمتها هم شاکر نمیتونی باشی، یک روز تصمیم بگیر آنچه گفت بگی چشم، با خود شرط کنید که یک روز رو. چرا میگم یک روز رو؟ این نکته ای توشه، برای اینکه شاید فردا بیاد و تو نباشی، چون همین یک روز بود آخر عمرت باشه، تو چه میدونی؟ فردا میاد، هفته بعدم میاد، ماه بعدم میاد، سال بعدم میاد، صد قرن بعدم میاد، تو خود تا کی هستی؟ تا امروز رو شرط ببند یک روز. یه نکته. نکته دوم، اگر انسان مدت شرط رو کوتاه کنه حریف میشه، به یک صبح تا غروب بپا باشم، یه بار می خدا یا از همین الان قید باطل میکنم تا آخر عمر بالا 50 سال مواظب باشم، اینجا شیطان میاد تو تا 50 سال آبه بینه، همین امروز رو بخوام بپا باشم، من مدت رو کوتاه کنید یک روز. این نکته دوم. یه نکته سوم از اینم بگم بد نیست، دارید در بعضی از روایات وقتی را که انسان به اون لحظات آخر عمر رسید، پرده ها رفت کنار، نادیدنی ها دیدنی شد، انسان میگه رب قال رب ارجعون لعل اعمل صالحا فیما ترک، خدا دنیا برد گردون نکرده ها را الان انجام بدم. مفاد بعضی از اخبار هست که هر کسی که بخواد بمیره این ناله را داره، ای انسان تو با خودت اینطور فرض کن که دیشب مردی، از خدا خواستی یک روز مهلت بهت بده، لعلی اعمل صالح فیما ترک، اون یک روز اون اعمال صالح که ترک کردی رو جبران کنی، این یک روز همون یک روزه که مهلت خواستی. خب بعد یک روز با خود شرط بند، با صبح تا زور، زور تا شب چشم باز بسته تمام میشه، بعد یک روز رو به پا باشن، شرط با خودت بکن که در طول یک روز گناهان رو انجام ندی، به با واجبات مقید باشی، همون تخلیت و سر اگر فکر گناه به ذهنیات فوری بیرون کنی، آنچه را که در این چند شب عرض کردم را این یک روز تمرین کن. اینجاست که امام امت می فرماید چون اگر شیطان در این مرحله زمین خورد، خیلی برد با توی انسان مجاهد شد، اینجا شیطان میاد جلو، تو حریف این کار نیستی، این کار برای سرت هم زیادیه، تو چه به این حرفا هی اغوا انجام میده، تا آنچه در تلون ما هست واقعا برای ما امر مشتبه و وارونه جلوه بده و دیوانی رو وارد نشی. برای همین اول 4-5 آیه خوندم، این همه مکر، همه اغماز گل نخوریم، ما لعنه به شیطان کنیم، با ذکر صلوات از خدا کمک بخواییم، توی میلیون وارد بشیم. این قانون اول مشارطه، وقتی با خود شرط کردی در طول روز بیا این آنچه شرط با خدای تبارک و تعالی کردیم خود را به پا و مراقب باشیم، تا گناه میاد جلو مواظب باشیم، برای چشم گناه میاد جلو چشم کنترل بشه، برای زبان گناه میاد جلو زبان کنترل باشه، برای گوش دست با آنچه گناه میاد جلو از هر عضوی اون عضو این یک روز به پا باشیم. وقتی که مراقبه انجام شد شب که شد میخوایی بخوابید، تو رخت خواب چند دقیقه بنشید ببینید اون شرطی را که صبح با خدای عالم بستیم که به واجبات مقید بشیم، محرمات را ترک کنیم، فکر را از فکر حرام بپا باشیم، شد یا نشد خدا به حساب بکشنیم در طول این روز آیا موفق بودیم انشاءالله یا موفق نبودیم. اگر به فضل خدا موفق بودیم که در اینجا خدا حتما ما رو یاری میکنه، شکی هم در اون نیست، دل گرم بدانید دست خدا حتما بالای سر میاد. و اینم باز اونها که این راه را رفتن میفرمایند یک روز تجربه کن ببین چقدر این کار آسونه، چه آسونه این کار. وقتی یک روز تجربه کرد این کار و دیدی آسونه، دو تا برد بلکه سه تا برد برات میاد. برد اول، خدا را از خودت خوشنود کردی، یک. برد دوم، شیطان را در بار خودت مأیوس کردی، دو. سوم، عملا دیدی کار شدنیه، بعد برای فردا دلگرمتر از امروزی هستی که بار اولت بود. فردا که شد، فردا مثل دیروز، به خدا یا این یک روز میخوام بمازم باشم باز، انداد دیروزی نبود امروز بود، یک روز میخوام مواظب باشم. همینطور اگر این کار ادامه دار شد، کم کم شما به یک حالت ملکه دست پیدا میکنید. اون حالت ملکه که آمد به جانت، یقین بدون شیطان در مقابلت زانو میزنه. چرا؟ خود آیه قرآن دیگه، در همین سوره یسار نگاه کنید، خدایا فب عزتک لأغوین هم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین. بین مخلص و مخلص را بندلات بلدی، مخلص به کسی میگن داره تو بادی اخلاص قدم میزنه، مخلص به کسی میگن اونقدر در بادی اخلاص قدم زد که اخلاص ملکه شد براش. وقتی که اخلاص شد ملکه، شیطان زانو میزنه، دیگه حریف اون نیستم. حالا اونجا بحث مخلصه، تو وادی اخلاصه، اینجا بحث مبارزه با هواگر نفس و کنترله. اگر همین کنترل بر انسان شد ملکه، شیطان زانو میزنه، دیگه حریف اون نمیتونه بشن من، چون برش ملکه شد. اگر این کار امروز انجام، فردا هم یه روزه، اون یه روز انجام، پس بعدا هم یه روزه، اون یه روز انجام. اگر کم کم گذشت، هم خدا از تو خوشنودتر عنایاتش بر تو زیادتر، هم شیطان مأیوس‌تر از تو زلیل‌تر و خوارتر خود را کنار میکشه و برای تو هم عملا تجربه شد که کار کار شدنیست. اون اقواعات که نمیشه پوچ بیشتر بود. اگر انشاءالله به فضل خدا و اهل بیت این کار انجام گرفت، کم کم به جانتون یه صفای خاصی میاد. اون صفای خاص که آمد در جانتون نورانیت خاصی میاد. اون نورانیت که به این جان بیاد، کم کم درد براتون وا می کنن. درک باز شد، کم کم دل شما با مرکز ولایت مرتبط میشه. درک مرتبط شد، کانال می خوره. کانال که خود برکات سرازیر میشه. آیت الله شیخ محمد تقی بافقی که خودش بزرگان بود، خودش ولی خود کسی بود، ایشون نقل می فرمان مرحوم ملا حاجی اشرفی از علمای بابون هست، اونجا هم دفنه. ایشون نقل می کردن ملا حاجی اشرفی اونقدر از صفای باطل داشت، اگر با مرکز ولایت مرتبط می شد اون بر یه پیغام می داده ایوان می گرفت، پیغام رو می گرفت. یه بار پیغام می ده آدم نمی تونه بگیره، یا از آثار می فهمه یه حوالی شد، یا یک انسان قوی و منظم که پیغام رو بگیره. و یکی از افراد اهل تو بیابان جنگ رو با هم می رفتیم، با هم می دونه شستیم. شب سال یک دو شب بودی بیابان جنگ کرم گرمی، یه ها رفت تو یه حال خاصی، از حالش من مطلع بودم، تو یه حال خاصی رفت. بعد مدتی من به چی شد خبری بود، گفت که فلان پیغام داده شد، فلان عنایت انجام گرفته، پیغام این بود، خبر این بود. خب این گرفت، من بغل دستش بودم نگرفتم که این برام گفتم موضوع این بود، پیغام این بوده. اما اگر انسان بکشی بیاد بالا به یه جا میرسه، خود گیرنده پیام میشه. چه میفهمون که ملا حاجی اشرفی یه در اهالی بابل مشهد میخواستن برن، خدمت این آقا رسیدن که آقا میخوام بریم مشهد، اگر امری فرمایشی هم که یه نامه دارم اینو به امام رضا بدید، از آقا جواب بگیرید. اگه من نامه ره از آقا گرفتم رو اون که آقا چیشی میفرمان، من آقا جواب بگیرم، آقا بزرگر فرد کرده شهید شده هستن که چه آقا جواب بگیرم. رفتن برای مشهد و بازم که حالا من نامه رو تو زری میدادم و من تو همین مردان هستم برمیاد دیگه. این نامه رو انداختم و یه چند روزی بیا امام رضا بودم و روز آخر که خواستم بیام تم حرم برای زیارتیم، حرم خود خلوته، گوشی نشستم برای زیارت و کم به سلات به امام دادم. یه هم میگه من دیدم که حرم رو یه حاله نور فرا گرفت. این حال حال عالم شهوده، هر کسی بود هیچی نمیدید، یه حاله نور حرم رو فرا گرفته. در خود امام حجاب سلام الله علیه از ذری آمدن بیرون به طرف من آمدن و بودن که به حاجی اشرفی سلام ما را برسان، همین چند میارزه شما رو به جان امام رضا، همین چند میارزه. امام هشتم به فرمان به حاجی اشرفی سلام ما را برسان، به حاجی اینطور بگو آینه ساز جمال پلی تلعتان طرب، جارو کن خانه سپس میهمان طلب. اینو بشنه فرمود و طرف زری رفتن با تو زری ناپدید شدن. وقتی آقا تو زری ناپدید شدن به اوضاع عادی شما اگه چیزی نبود، فهمیدم که آقا پیغام اون نامه رو پیغام جواب دادن. برگشتم طرف بابون با یه خوشحالی که آقا شما نامه دادی به امام هشتم، آقا جواب بفرمون، آقا جواب دادن. وقتی همون اول کار در خانه ملا اشرفی دیگه زنگ زدم اون که آقا بیان از دالون دارن میان که در رو با کنن و همون شعر رو دارن با سری بارن میخونن همون شعر رو. اونقدر این روح قوی و صفای باطن بالا اون برای پیغام داد این بر گرفت دیگه نیاز به این نبود این بیاد نقل خبر کنه. آنچنان این دل با بلاگت متصل با که در جا گرفت کلام رو تا برم بگم بازا چی بود خود اون شعر برم خود. این میشه همون حالت صفای باطن. اگر باطن مصفا شد، اگر دل مرتبط شد، اگر اتصال برای انسان اومد، این اتصال به مرکز ولایت میخوره، به ولایت که خود کانال میسازه، کانال که درست شد سرازیر میکنن میارن برکاتو. حالا به مقدار که انسان بتونه بکشه بیاد با همه خود درمون میکنن. حد نماز مغرب و عشا بده کاری برام شاق شده بود، مشکل برام شده بود، من چطور اینو ادا کنم؟ همین داشتم زیارت رو میخوندم، شیخ انصاری اون مرد بزرگ شبها به زیارت میامدن، آمدن از کنارم عبور کنن، یک کیسه بهم دادن، فهمودم که نصف مال خودت به قرضت بده، نصفم به شاگردات بده. گفت و آرام رفت، کسی ندید که چی بهم داد. من آمدم منزل و کیسه رو وا کردم، دیدم که یه مقدار پول هست به همون مقدار که من بدهکار بودم. گفتم که حالا این پول به بدهکاری میدم از بین مردم در بیام، حالا خود خود نصف چی که شیخ فرمود و بعدها جمع میکنم به شاگردان میدم. این تو ذهنم بود. فرداشه رفتم حرم برای زیارت، دیم شیخ آمد و تا بهم رسید فرمود که نصف این پول رو به شاگردات بده، بقیه رو برات میرسونم، همه رو برای قرضت نده. میگه من تو ذهن تو خونه گذشت که من بیام این مقدار رو به قرضم بدم به شاگردها بعدها میدم، همونو خوند. فرمود که نصف به شاگردها بده بعد بهت میرسونم. این مال چیه؟ اینا رو خودشون کار کردن. عزیزان من به یه سوال به خودتون جواب بدید، اگر افکار انسان تو وادی حرام بیفته، اگر افکار انسان به امورات کثیفه خبیثه بیفته، هی با این با اون این ور اون ور، اگر محدوده افکار این امورات پس شد، انسان میتونه آن تو را صفای باطن پیدا کنه که هم کلام امام را بگیره هم با اون صفا ازهان و باطنها را ببینه؟ میشه؟ دلی را که در این محدود آمد همین مقدار هم مغم اوست. یه دونه بلمان مثال کموتر بلمان مثال بخواد تا 100 متر بره بالا جون بکنه، 100 متر بالا نمیتونه بره. اگر انسان به فرد عقاب شد میده تا 1000 متر به فرد بره بالا. اگر فکر انسان تا یک سقفی تا اینجا مون داناتر نمیتونه بکشه، همین رو فکر میکنه که با کی باشه، چی کار بکنه، چی بخوره، چی بگه، تو هی محدوده است دیگه، دیگه نمیتونه بکشه بیاد بالا، اونقدر فکر اوج بگیره باطنها رو ببینه یا به ولد بخواد متصل بشه. مرحوم عبدالنبی نوری نقل میکنه، من در نجف بودم و بدهکاری به هم زدم، اما این مغازه سنی بار میخریدم، یه بار از ایران پول برام نرسید و بدهکاری هم زیاد شد. از مغازه سنی خواستم عبور کنم، گفت که آی فلانی، گفتم بله، گفت میدانی چقدر بدهکاری شد؟ 60 لیره شد. کی میخوایی بدی؟ گفتم چه تا دو روزی که میدم. گفتم و رفتم و بعد خطاب بخورم که بنده خدا تو دو روز دیگه میخوایی بدی؟ پولت کو؟ این 60 لیره هست از کجا میخوایی بدی؟ یه چیزی گفتی یا بعد باید جوابشو بدی؟
رفت در حرم حضرت امیر علی جان، همه چیزی گفتیم والا، واسه شما یه عنایتی کنید. رفتم منزل و بیه همون شب خواهد حضرت امیر توی مکانی هستن، من به حضور طلبیدم. رفتم و دیم حضرت جاییم تشریف دارم و نشسته هستن. تا آمدم دست کنم به زیر مثل بالشتشون یک کیسه و این 60 لیره هست، بله بدکاری هات بده. بوده مردم آقا دست شما درد نکنه. دست بعدی ما کیسه بعدی داد، این 60 لیره دیگه هست برای خرد زندگیت، نگران نباش. تو عالم خواب ما یه خوشحالی خاصی از خواب بیدار که خوابی بود. بوده خوب حالا بدکاری من چش این خواب بوده این. بیام چند لحظه بعد مرحوم آیت الله العظما محمد حسن شیرازی غلامش فرستاد، گفت که آقا تو رو میطلبه. رفتم و آقا امری داشتی، گفتم این حضرت امیر تو خواب دیدن اون نشسته، گفت بیا جلو. گفتم بله آقا. این همون صحنه خواب دست مزید متکا فهمود که این 60 لیره برو به قرضات بده. گفت ممنونم آقا. دست بعدی برد این 60 لیره به خرج زندگیت. اون که در خواب دیدم این همون ایشون برام تکرار کرد، این همون. دلم میخواد اول خودم بعد شما عزیزان و سروران به اینجا برسیم که تا اینجا مولا مفتکی هدر دادیم. اگه تا اینجا انشالله برسیم را افتادیم، را افتادیم که بابا دیگران به کجا دست پیدا کردن، چه حال و هوا پیدا کردن. آنچنان که مرکز ولایت میگه این بیداری حال برای من میاد، او پیغام میده، این میگیره، او خواب، این حال بیداری عمل میکنه، ذهن خونی، باطن خونی، آگنده خونی، این همه کارها. ببینیم ما به کجا رسیدیم، تا کجا دست پیدا کردیم، به چی دلخوشیم. جدن حیف نیست به انسان بگن ای فلانی یه جا میخوام ببریمت که 100 میلیارد تومان به دست بدن ما به یه دونه یه قرونی دلمونو خوش کنیم، یه قرونی. مرحوم شیخ مرتضی مطهری در مجموعه آثار حالا جلد 2 یا 3 رو من در جلد 3 صفحه 397 این بزرگوار در اونجا برای سیر در منازل معنوی 5 تا منزلگاه بیان میکنه که اگر انسان بخواد اوج معنوی بگیره باید این مراحل رو طی کنه. مرحله اول تسلط بر هوای نفسش میشه، مسلط بر هوای نفس میشه. این مرحله اول که نفس انسان به کنترل خود انسان در بیاد. از این مرحله بالاتر تسلط بر اوهام و افکارش پیدا میکنه، افکار رو به کنترل میگیره که به افکار به هر جایی این سر در نیاره. از این مرحله بالا در مرحله سوم اصلا به یه جا میرسه که از ابزار بدن اظهار بی‌نیازی میکنه، دیگه به ابزار خیلی نیاز نداره. حالا اونجا توضیح زیاد ندادن. این بی‌نیازی از ابزار خود دو شقه میشه، گاهی بی‌نیازی جزئیه گاهی بی‌نیازی کلیه. حالا اونجا نگفتن بی‌نیازی جزئی اینه چیزی بخواد ببینه به چشم نیاز نداره، به اراده میفهمه. چیزی بخواد از کسی بپرسه به بیان نیاز نیست، با القای فکر میفهمونه. بخواد چیزی بلند کنه به دست بیاد، با زور بلند کنه نیاز نیست، با اراده بلند میکنه. میگن بی نیازی جزئیه. یه بار بی نیازی کلیه میشه که از کل بدن بی نیاز میشه، او رو خلع بدن بهش میگن. مرحوم میر داماد یه حرفی داره که میفرماد حکیم رو ما وقتی به کسی اطلاق میکنیم که خلع بدن هرگاه خاص بتونه انجام بده، نیه خلع بدن به دست او باشه، از این بدن میخواد کنده میشه، مثل عالم خواب از این بدن کنده میشن به اون مرکب مثالی سوار میشن، این بر عالم سیر میکنن، این بتونه هرگاه خواست از غالب این بدن کنده میشه، به غالب مثال سوار بشه، سیر عالم بکنه. این نکته چهار سوم، از این مرحله بالاتر به بدن خود مسلط بشه، تصرف در بدن خود بکنه. باز اونجا توضیح ندادن چیه، من فقط بگم نکته کوتاه که چون میشه بر اصحاب خوب باشه عرض کنم. افرادی را که هیپنوتیزم میشن که اونا خواب مغناطیسی بهش میگن، یه طرف میاد با هیپنوتیزم یکی رو خواب میکنه، اگر کسی رو خواب کرد او رو به کنترل خود در میاره، هم کنترل در روحش که به فلان جا برو فلان جا برو این میره به خبر میاره، هم کنترل در بدن او پیدا میکنه. که بعضی ها میگه اگر دو تا صندلی انسان بگذاره زیر مچ پا رو روی این صندلی بگذاره و پس گردن رو کنار این صندلی بگذاره، فقط این دو جا بند بشه، بدن اینجا عمودی، بگه این بدن نباید خم بشه، این بدن مثل چوب محکمه، هر چی هم بالش کنن خم نمیشه. این سلطه بر جسم دیگری پیدا کردنه، مثل سلطه بر روح دیگری پیدا کردنه. اگر انسان ها به مرحله چهارم دست پیدا کردن، سلطه به بدن پیدا می کنند. از این مرحله بالاتر که مرحله آخر هر طبق این قول ایشون، انسان سلطه بر طبیعت پیدا میکنه، عالم طبیعت رو به سلطه خود در میاره که همون عالم اعجاز و کرامات انبیا میشه، تا عالم کن فیکون میکنه که ما در اصطلاح بود تصرف در عالم تکوین بهش میگیم. این پنج مرحله. حالا من و شما کدوم مرحله شیم؟ اون مرحله اول اول تسلط بر هوای نفس، اونجا رسیدیم، هنوز اندر خم یک کوشی به قول امام امت. حالا ایشون این وادی رو طی کرده بودن و هنوز به کوچه هم بعضی ها را راه نداده. ما را به حق پیغمبر آل قسم میدیم که ما را آنی به حال خودمون رهامون نفرما. حالا انشاءالله فردا عمری باشه در این بحث وارد میشیم که نفس ما چند تا نشئه داره، یه نشئه عالم ملک داره، یه نشئه عالم ملکوت داره. در هر نشئه جهاد با نفس معنای خاصی داره. در نشئه ملکی یه معنا میده، در نشئه ملکوتی معنای دیگه ای میده. دارا به حق حسین قسم که از گناهان ما در گذر، انشاءالله بر این سیر الالله زیر بال ما را بگیر، انشاءالله این مقاماتی را که سالکان راه معنا گفتن ما همه را بعد مرگمون حالیمون نشه انشاءالله. یه صلواتم بفرستید. اسرا را حرکت دادند، برای کوفه آوردند، همون کوفه ای را که یه بار زینب درس قرآن که میخواست بده، تمام زنها به احترام زینب می ایستادند تا زینب بنشینه و با زبان دوربار تفسیر قرآن بده. به همون شهر الان زینب را به عنوان خارجی آوردند. لا اله الا الله. اما زینب شیرزن کربلا تمام این بلاها را به جانش خرید تا در شهر کوفه منطق و مرام حسین را زنده کنه. مردان بزن، بساز، بکوب، سود زدن، کف زدن، این برنامه ها را داشتن و شهر را هلهله پر کرده بود. حالا زینب میخواد حرفاشو بزنه، با این سر و صدا که امکان نداره بزنه. یه بار زینب با صدای بلند اعمال ولایتی کرد، فرمود اسکتوا یا اهل کوفه، مردم کوفه ساکت بشید، میخوام صحبت کنم. با این اعمال ولایت تصرف در جان مردم کرد، به همه دهنها مهر خورد، از کسی صدایی بلند نشد، حتی شترها سر تکون نداد نه که زنگوله ها صدا بیاد. وقتی همه ساکت شدن، مردم ما خارجی هستیم، مردم ما را نمیشناسید، ما جدمون پیغمبر خداست، ما مادرمون فاطمه زهراست، ما بابامون علی مرتضاست، جعفر طیار از ما بود، حمزه شهدا سید شهدا از ما بود. شروع کرد خود را بیان کردن، حسین را معرفی کردن. نانجیب مردم، شما بر ما نامه نوشتید، به مهمانی ما را دعوت کردید، مهمان به خانه آوردید، سر بدن او جدا کردید. شروع کرد با اینها صحبت کردن، کم کم فهمید بابا این کیه. ای همون زینب کبرا، مفسر بزرگ قرآن، دکتر علی ابن ابی طالبه که در این شهر زمانی باباش حاکم بود. آنچنان زینب خطبه غر را بیان کرد که مردم گمان کرده علی ابن ابی طالب زنده شد. صدا تنش به بحث آقا علی ابن ابی طالب شبیهه، اما از حلقوم ایزن داره میاد بیرون. وقتی را که خوب با مردم صحبت کرد و خطبه قرار بیان کرد، جمعیت را به هم ریخت، شروع کردن مردم گریه و زجه کردن. زینب با اشک و آه، حسین من را کشتید، الان گریه میکنید، عزیزان ما را سر از بدن جدا کردید، الان ناله میکنید، اشک ششمان شما خوش نشه، ناله هاتون تموم نشه. شروع کرد با مردم با این عتاب صحبت کردن، جمعیت به هم ریخت. گفتن عبیدالله چرا بیکار نشسته هستی؟ الان زینب جمعیت رو میشورونه، اونها بیان تخت و تاج به باد فنا میدن. گفت چه کار کنیم ما؟ اگه در این جمع بخواهیم زینب رو با تازیانه بزنیم که کار بدتر میشه، چه باید کرد؟ زالی میگفت که من راهشو بلدم. راه چیه؟ گفت سر حسین رو به من بدید. سر حسین را به زینب دادن. این نانجیب آمد، سر را کنار محمل زینب آورد. زینب با این مردم با اعمال ولایت صحبت کرد، اما یک ولایت بالاتر در صحنه وارد شد. همه این مردم با دست به یه جا اشاره میکنن. زینب یه نگاه کردی، سر حسین کنار محمل زینبه، جان حسین کنار محمل زینب آمده. زینب رها کرد این نانجیب مردم رو، شروع کرد با سر حسین صحبت کردن. حسین من، تمام صحنه ها رو به من گفتن، آنچه بنا بود بشه برا من بیان کردن، اما اینو به هم نگفتن که سرت کنار محمل من میاد. میگن دختر حسین در دامان زینب و یه نگاه به این سر کرد و سر آشناد، اما جان سر سر کیه؟ جان زینب این سر سر باباته. آمد زینب با بیانش و زبان زبان حال باشه، به حسین عرض کرد حسین جان اگه جواب زینب رو نمیدی، یک کلام با دختره صحبت کن، این داره غالب توهی میکنه. میگه راوی میگه من ندیدم زینب سر به چوبه محمل زده باشه، اما وقتی را که این محمل زینب راه افتاد، دیدم از زیر محمل خون تازه داره بیرون میاد. یعنی حسین جان تو رو آوردن، سرت بالای نیزه ها بود، منم به اسارت آوردن. حسین جان تو رو کشتن، مرا هم تازیانه زدن، حسین جا فلان بناس تو در آوردم، با من فلان کار رو انجام دادن، اما زینب حسین جان از این که سر تو بریده از بدن بالای نیزه با محاسن خونین، این دیگه برای زینب سنگینه که محاسن تو خونی و اما گیسوان زینب خونی نباشه. سر را به چوبه محمل زد، خون تازه از زیر محمل جاری شد.